اپیزود امروز 28 بهمن خواهید شد. تداوم رایزنی‌های سیاسی رئیس مجلس در منطقه و سفر به لبنان، سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، رایزنی‌های سیاسی در مونیخ در مورد برجام، اولویت‌های مجلس 11 در مسائل فرهنگی و دلیل مخالفت اصناف با برپایی نمایشگاه بهاره. انعکاس رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر منطقه‌ای خود از دمشق وارد بیروت شد. آقای لاریجانی در سوریه دیدارهای مختلفی به ویژه با بشار اسد رئیس جمهور این کشور داشت و حالا او در لبنان رایزنی‌هایی در سطوح عالی را در نظر دارد. درباره این سفر و اهمیت اون گفتگو می‌کنم با دکتر روح الله قاسمیان، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای قاسمیان، خوش آمدید به برنامه رویداد.
به نام خدا، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی این برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. آقای قاسمیان، اهمیت این سفر با توجه به فضای سیاسی منطقه اول از سوریه و بعد به لبنان از نگاه شما چگونه است؟
بله، ببینید، فضای سیاسی سوریه و تحولات میدانی که این روزها شاهدش هستیم، نبرد بسیار سرنوشت‌سازی در ادلب در شمال غرب سوریه در جریان هست. نیروهای مقاومت تاکنون تونستن بزرگترین بزرگراهی که در طول چند سال گذشته در اختیار تروریست‌های جبهه النصره و هم قطارانشان بوده رو از بزرگراه M4 و M5 از لاذقیه تا حمص و حما و ادلب و حلب تا دمشق پاکسازی کنن. 600 کیلومتر مربع شهرک ها و روستاهایی در مناطق مهم خانشیخون، معرت النعمان و سراقب در استان ادلب هم پاکسازی شده.
بلی.
این رویداد بزرگ متوقف نشده، ادامه داره. به همونطوری که در خبرها هم دیدید، دیروز حلب به طور کامل پاکسازی شد.
درسته.
خب یه بحثی که هست اینه که مخالفان مقاومت از ترکیه شروع کردن که در ادلب داره جنایات جنگی اتفاق میفته، نقض حقوق بشر، نقض آزادی، تا اینکه بتونن توافق سوچی رو بقبولونن به دولت سوریه که آقا به توافق سوچی پایبند باشید، آتش بس مجدد باید برقرار بشه، همینطور فرصت بازتعریف برای تروریستا ایجاد کنن، تا اینکه همچنان بتونن بازوهایی رو در منطقه ادلب باقی بذارن.
بله.
خب دولت سوریه هم تصمیمش اینه که اجازه نمیده که بخشایی از خاک خودش طبق حقوق بین المللی که براش قائله که میتونه حاکمیت خودشو در کل جغرافیای سوریه بست بده، خب میخواد از لوس وجود تروریستا پاک کنه و نمیتونه دست روی دست بذاره به امید اینکه ترکیه یه روزی تعهد داده توی سوچی که تروریستا رو کنترل کنه، ناامنی ایجاد نکنن، همچنان در همین وضعیت مبهم باقی بمونه و تروریست‌ها هم هر از چنگای درگیری ایجاد کنن.
بله.
سفر آقای دکتر لاریجانی به سوریه،
بله،
حداقل فایدهش اینه که جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت سیاست‌های با ثباتی داره و تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌کنه.
درسته.
جمهوری اسلامی ایران هم مانند سوریه، مانند روسیه و سایر کشورهای حوزه آزادی‌خواه میخوان که سرزمین سوریه از تروریست‌ها پاک بشه و ترکیه در این زمینه نمیتونه ادعا کنه که چرا دولت سوریه داره در خاک خودش با تروریست‌ها میجنگه. این یه بحثیه که آقای دکتر لاریجانی حتما در سفر خودش به سوریه برای اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران رو ابلاغ کنه، برای اینکه روحیه بده به دولت مقاومت در سوریه، این سفر رو انجام داده و قطعاً انسجام و اتحاد بیشتری، پیوند ناگسستنی عمیق‌تری بین ما و سوریه در این سفر ایجاد خواهد شد. این که بعد از سوریه به دمشق هم رفته، خب دولت دمشق هم یک دولت خیلی خوب، دولت به سفر به لبنان رفته، دلیلش هم اینه که دولت لبنان، کابینه لبنان به تازگی تشکیل شده و روی کرده بسیار خوبی نسبت به حوزه مقاومت داره. و این روحیه بخشی که در حوزه مقاومت بین کشورهای منطقه، اگر این حلقه متصل باقی بمونه، فرصت بازیگری از جبهه مخالف هم گرفته میشه.
درسته آقای دکتر، اشاره فرمودید البته، اما میخوام به صورت ریستر بفرمایید که پیشروی‌های ارتش سوریه در نقاطی که تروریست‌ها حضور داشتند و ثبات در تحولات میدانی این کشور و تشکیل کابینه جدید در لبنان، موضوعاتی است که این روزها منطقه شاهد اون هست. جمهوری اسلامی ایران در سایه این تحولات چه ظرفیت‌هایی از امنیت رو میتونه با شرکای خودش در جبهه مقاومت رقم بزنه؟
ببینید، در خصوص امنیت، همین بس که شما بدونید در ادلب، اگر تروریست ادلب، میدونید که بعد از اینکه حلب پاکسازی شد، تروریست ها فرار کردن به ادلب و دو سه سال اونجا یک پایگاهی بوده که خیلی از بزرگراه‌ها هم در تصرف این گروهک‌های تروریستی بوده. ادلب آخرین پایگاهیه که تروریست ها در اونجا دارن و اگر پاکسازی بشه، خب این یک فتح الفتوحی برای دولت سوریه اتفاق میفته که شرق فرات هم که در اختیار کردهاست، آمریکا میخواست با نیروهای دموکراتیک سوریه یک بدیل ارتش سوریه ایجاد کنه و یک حاکمیتی رو در شرق فرات بنا کنه، لرزان میشه. و اگر در شرایط فعلی که تروریست ها در ادلب باقی بمونن، کردها هم در شمال شرق سوریه میتونن در میز مذاکرات از دولت امتیاز بگیرن و قدرت دولت مرکزی رو کاهش بدن. اگر ادلب پاکسازی بشه، ادلب غرب فراته، ما در شرق فرات هم قدرت مستحکمتری در اختیار دولت سوریه خواهد بود. برای اینکه دیگه سر میز مذاکره حاضر میشه، هر امتیازی رو واگذار نکنه و از اونجا میتونیم پایان تجزیهش، پایان سیاست خبیثانه و توطئه‌آمیز تجزیه سوریه رو شاهد باشیم که شکست کامل خورده، پایان استقلال کردها در شمال غرب سوریه رو شاهد باشیم.
بله.
که اینا همش برایندش به این برمیگرده که اگر دولت سوریه بتونه جبهه ادلب رو به طور کامل سازی بکنه، یک گام بسیار بزرگ و فتح الفتوحی برای اتحاد نظام خودش در کل جغرافیای سوریه باشه. و اگر این اتفاق بیفته، بزرگترین امنیت در محور مقاومت از تهران تا مدیترانه به صورت یک پارچه رو ما شاهد خواهیم بود. این چیزیه که باعث وحشت و ترس اسرائیل و آمریکا و غرب و اربابان مرتع عربشون خواهد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر که در این گفتگو شرکت کردید و وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید.
خواهش میکنم، منم عرض خیرسازی دارم خدمت شما و همکارانتون. خدا نگهدارتون.
بله، خیلی متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر روح الله قاسمیان در خصوص تداوم رایزنی‌های سیاسی رئیس مجلس در منطقه و سفر به لبنان. دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم همچنان با برنامه رویداد تا لحظات دیگر. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. ان شاء الله بعد از اذان در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه رویداد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. از همه شما بزرگواران در این لحظات عزیز التماس دعا داریم. با ادامه برنامه رویداد همراه شما هستیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
رضا جلیلی مدیر اندیشکده علوم و مطالعات راهبردی در برنامه حکمت و حکومت رادیو گفتگو گفت در گام دوم اگر از سوی جامعه موج سوء زن به دشمن محقق شود، آنگاه می توانیم نسبت به اهداف خود خوشبین باشیم. مهدی شکیبایی تحلیلگر مسائل منطقه در برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به دستیابی محور مقاومت به تکنولوژی‌های پدافندی اظهار کرد مقاومت امروز موازنه وحشت را در مقابل متجاوزان ایجاد کرده است. دبیر اتاق اصناف تهران با بیان اینکه واحدهای سطح شهر توان پاسخگویی به نیاز جامعه را دارند گفت اصناف با برگزاری نمایشگاه‌های فصلی مخالف است، اما بنابر تکلیف قانونی نمایشگاه‌های بهاره را برگزار می‌کند. اینکه دلیل چی هست و به چه صورت این قرار انجام بشه در این بخش بهش میپردازیم و گفتگو میکنم با جناب آقای ابراهیم درستی نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف. آقای درستی خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای درستی. آقای فاضلی دبیر اتاق اصناف این موضوع مطرح کردند، ما قصد داریم که درستی این موضوع رو از زبان شما بشنویم، در این خصوص نظر شما چی هست؟
بله، ببینید نمایشگاه های بهاره یا نمایشگاه فصلی اگر شما دقت بکنیم، خب ما مخاطب خودشو داره نمایشگاه ها. هدف برگزاری نمایشگاه ها اینه که بشود کالا رو نهایتاً پایین تر از قیمتی که میتونه سطح شهر باشه به دست مصرف کننده برسه.
درسته.
ما امسال در تهران در پارک ارم برگزاری نمایشگاه داریم.
بله.
در حکیمیه تهران پارس داریم، در مصلای حضرت امام داریم، بوستان ولایت و خاوران. در این پنج نقطه که رسما هست، حالا ممکن هست برفرض در شهر آفتاب هم نمایشگاه برگزار بشه. نمایشگاهی که برگزار میشه هدف اینه که اون کالاهایی که بحث سبد خانوار هست برای اون مصرف کننده، حالا مثل قند، مثل شکر، مثل روغن مرغ، اونایی که میشه در اون توانی که هست که خوشبختانه سا کالا به فقور هست این بخش، اینا رو بتونیم عرضه بکنیم. ولی چیزی که ما باید به فکر واحدهای سیاسیمون هم باشیم در سطح کشور و در سطح شهر این هست که دقت بفرمایید خیلی در فصل‌های خاص سال بخصوص ایام نوروز خیلی نمایشگاه‌های دیگه می‌دونم که مجوز نداره، یا خیلی جاهای سطح شهر و حالا در چه در پیاده‌روها باشه در بعضی از پارک‌ها باشه بساطی‌ها خب خیلی کالا رو بساط می‌کنه و اونجوری مقدار دستفروش‌ها اونا معضلات به وجود میاد که بنا شده با نیروی محترم اماکن در مکانهای خاصی برای اونا یه طبیعه ببینن که چه کار بکنن.
پس مخالفت شما برای این هست که مجوز ندارن ادعی؟
نه، ما میگیم اونایی که مجوز ندارن حق برگزاری ندارن. به چه دلیل؟ به دلیلی که در سطح شهر تهران شما ببینید ما 320 هزار واحد صنفی داریم. ما خب ما میگیم واحدهای صنفی خودمونم به هر صورت اونا در ایام دیدگاهی دارن کالاشون به فروش برسونن یا فصل‌های سال دیگه
بس.
اون غیر ملازم منزلات بیشتر دارد. اینا هم که الان در این نمایشگاه ها میان حضور پیدا میکنن، خب همین تولید ما سعی میخواییم بکنیم به خود امسال تولید کننده ها بیشتر بیان که واسطه کمتر باشه، کالا بهتر به دست مصرف کننده برسه و کسانی هم که میخوان توضیح بکنن کسانی باشن که دارای پروانه.
خب پس شما تو این بخش نظارت دارید دیگه، نظارت میکنید؟
نظارت کامل، چه اتاق اصناف، چه بازرسی اصناف، چه اتحادیه، چه سازمان سمت، چه تعذیرات حکومتی هست، نظارت ویژه الان شروع شده است. شاید ما از اول اسفند نظارت بیشتر هم هست.
خب پس بحث نظارت شد، اجازه بدید که پشت خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی هم هستند، مدیر کل تعذیرات حکومتی استان تهران. اجازه بدید سلام علیکی هم با ایشون داشته باشیم و صحبت های ایشون رو هم در این خصوص بشنویم. آقای دکتر اصفهانی خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزالی و همکاران محترمتون و همینطور جناب درستی مهمان عزیزتون و سایر کسانی که به هر طریق این صدا رو میشنون، عرض سلام و ادب و احترام.
خیلی متشکرم از شما آقای اصفهانی. در خصوص برگزاری این نمایشگاه ها و اینکه چطور شما میتونید روی این نمایشگاه ها احاطه داشته باشید و نظارت داشته باشید، مایل هستیم که صحبت های شما رو هم بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اون چه که مهم هست این هست که همچون که به درستی جناب آقای درستی اشاره کردن، نمایشگاه، هدف از برگزاری نمایشگاه دو تا مطلب هست که در دنیا هم این مطلب بهش توجه میشه. یکی این که حتی المقدور تا اونجایی که ممکن هست نمایشگاه باید به